ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه روسیه میگوید ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. انفجار خودروی بمب گذاری شده در شرق ترکیه 2 کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت. و تعداد زائران ایرانی کشته شده در سانحه مکه به 5 تن رسید. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. رسانه‌های روسی به نقل از آقای لاوروف نوشتند که اعزام متخصصین روسی برای آموزش ارتش سوریه و آماده سازی تجهیزات نظامی نیز ادامه خواهد یافت. روسیه در هفته‌های گذشته ارسال اسلحه و مهمات به سوریه را سرعت بخشیده که با واکنش آمریکا روبرو شده است. مقامات روسیه میگویند در کنار اسلحه و مهمات، هواپیماهای باربری روسیه با استفاده از حریم هوایی ایران و یونان، غذا و مواد مورد نیاز مردم را به سوریه منتقل می‌کنند. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه شیرناک در شرق ترکیه 2 پلیس کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. در حمله دیگری به نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه سیلوان نیز دست کم 1 مأمور پلیس کشته شد. این حملات به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نسبت داده شده است. در چند ماه گذشته و به دنبال توقف مذاکرات صلح میان PKK و دولت ترکیه، عملیات این گروه در شهرهای کردنشین آن کشور بیشتر شده و ارتش نیز در نقاط مرزی و در شمال عراق پایگاه‌های PKK را هدف قرار داده است. در ناآرامی‌های چند هفته گذشته دست کم 100 سرباز و پلیس ترکیه و 10 تن از نیروهای PKK کشته و 100 نفر هم مجروح شدند. تعداد زائران ایرانی که در سانحه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام در مکه جان خود را از دست دادند به 5 تن رسید. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران، 7 زائر این کشور نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شدند که تعدادی از آنها در بیمارستان‌های مکه بستری شدند. تا کنون شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مکه به 107 نفر رسیده است. برخی از مقامات عربستان طوفان شدید را علت اصلی این سانحه مرگبار اعلام کردند. اما بحران پناهندگی سوریه واکنش‌های متعددی را از جانب قدرت‌های بزرگ برای خاتمه دادن به وضعیت بحرانی این کشور به دنبال داشته است. روز گذشته در حاشیه دیداری در برلین، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر ضرورت همکاری دولت‌های اروپای غربی با روسیه بر سر مسئله سوریه تاکید کرد. از دیگر سو وزیران خارجه آلمان فرانک والتر اشتاینمایر با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوی طولانی داشتند و هر دو بر اهمیت طرح سازمان ملل تاکید کردند. استفان دومیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ناکامی ایران و عربستان را در برقرار کردن رابطه و مکالمه یکی از موانع حل مشکل سوریه عنوان کرده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا در گفتگویی با همکارم رضا ولیزاده نخست آخرین تحولات رو در این زمینه توضیح می دهد. جلیل روشندل:
آخرین تحولات در زمینه مسائل سوریه، یکی در خود سوریه و در واقع کمک هاییست که روسیه داره از طریق بندر طرطوس می کنه به سوریه. کمک ها عمدتا نظامی هستن و در این حال در کنار این شایعاتی هم وجود داره که در ملاقاتی که قاسم سلیمانی در مسکو داشته طرح نظامی در مورد این قضیه پیش بینی شده و این داره اون مرحله رو به مرحله اجرایی نزدیک میکنه. از طرف دیگه در ملاقاتی که در اروپا صورت گرفته دیروز، سران اروپایی با وزیر خارجه روسیه صحبت داشتن و 2 تا تاکید در اینجا وجود داره. یکی این که اروپایی‌ها مایل هستند با روسیه همکاری بکنن، ولی کاملا نسبت به اهداف روسیه خیلی روشن نیستن و خوشبین نیستن. و یکی دیگه این که طرح سازمان ملل هست که شما هم اشاره کردید. دومیسترا در این مورد یک مصاحبه داشته در بلژیک و معتقد هستش که برای اینکه این قضیه حل بشه، چون آمریکا، روسیه و عربستان دارن به صورت 3 جانبه با هم در این مورد صحبت میکنن، لازم هستش که ایران هم اصطلاح با اینها در یک مسیر قرار بگیره و دست کم بین ایران و عربستان که 2 تا مانع اصلی در این بنبست هستن تماس های صورت میگیره.
نقطه نظر آمریکا در این میان چیه و آیا با مواضع اروپا و روسیه تفاوت داره؟
نقطه نظر آمریکا این استش که بشار اسد خودش بخشی از مشکل هست و از طرف دیگه آمریکا از مداخله ایران ناراضی هستش. به در این حال خود آمریکا شاید به دلایل مشکلاتی که با کنگره وجود داشته تا به حال طرح خاصی به جز کمک‌های نظامی گهگاهی که صورت می‌گیره از طریق عراق برای خاتمه دادن به این قضیه نداره. در مجموع آمریکا فکر می‌کنه که اسد باید کنار بره حتی اگه از طریق یک پروسه سیاسی باشه.
آقای روشندل، موضوع عمده‌ای که این روزها در سطح جهانی مطرح موضوع پناهنده هاست. اگر حمایت روسیه از اسد به منظور مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همون داعشه، پس چرا این کار موجب راه افتادن سیل پناهجویان سوری به سایر کشورها و اروپا شده؟
ببینید، قضیه خیلی ساده است. از یک طرف اسد از روسیه تسلیحات میگیره، از ایران پول میگیره، مجموعه این توان استفاده میشه بر علیه اپوزیسیون به طریق نظامی و مردم عادی وسط این دو آتشبار گیر میکنن و کشته میشن و یا اینکه جابجا میشن و یا اینکه زندگیاشون از دست میدن. اون تعدادی که از این افراد فقیر هستن و امکان دسترسی به جاهای دیگر رو ندارن، میرن به کشورهای همسایه مثل عراق و مثل اردن و مثل ترکیه و اونهایی که یک مقدار پول در دسترس دارن، هزاران دلار به قاچاقچی ها میدن، سر در میارن از اروپا و در اروپا برای اینکه به کشورهایی که حداقل امنیت رو براشون تامین بکنه دچار این فاجعه های بشری میشن که این روزها در مطبوعات شما شاهدش بودید.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده از آخرین تحولات سوریه میگفت. اما محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت ایران، ایدی امسال کارکنان دولت را 687 هزار تومان اعلام کرد. به گفته او در بودجه سال آینده هم ایدی 750 هزار تومان برای کارمندان در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران همچنین از افزایش دست کم 10% حقوق کارکنان دولت خبر داده است. آقای نوبخ که در برنامه شبکه خبر و خبر صدا و سیمای ایران شرکت کرده بود، با تایید پایین آمدن قدرت خرید مردم پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال آینده به 10-11% کاهش یابد. اما سومین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن پس از 6 روز فعالیت امشب به کار خود پایان می‌دهد. فستیوال امسال ترکیبی از نمایش، نمایشنامه‌خوانی، کارگاه آموزش و اجرای موسیقی است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از این جشنواره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم. اما در آغاز این گزارش، اجرای تئاتر در حضور باد به کارگردانی نیلوفر بیضایی رو خواهید شنید.
گاهی وقتا خیلی خوبه که فجایع از این اتفاق میفتن که بشود از آنها عبرت گرفت.
تصدیق میکنم اصلا از کجا که این فاجعه رخ نداده تا باعث عبرت ما بشود.
من عبرت بگیرم پس هستم.
من هستم که عبرت بگیرم.
چه جلسه خوبی.
بخش کوتاهی از نمایشنامه در حضور باد نوشته بهرام بیضایی و به کارگردانی نیلوفر بیضایی را شنیدید. این اثر نمایشی برای اولین بار شامگاه شنبه در سومین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن به صحنه رفت. این فستیوال از سوی گروه تئاتر سام راه اندازی شده و هدف اصلی خود را بر ارائه آثار برگزیده گروه‌های تئاتر ایرانی در خارج شالوده‌ریزی کرده. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، مدیریت جشنواره لندن را بر عهده دارد و در گفتگو با رادیو فردا به بخش‌هایی از درون مایه این فستیوال اشاره کرده.
14 تا برنامه نمایشی، روزی 3 تا سئانس از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا 11 شب ما برنامه داشتیم. بعد از هر نمایشی نیم ساعت تا 3 ربع در یک محیط بسیار صمیمانه با چای و شیرینی برنامه بحث و گفتگو گذاشتیم که نظر تماشاگران رو بپرسیم. کارگاهی برای نحوه کار کردن روی بازیگری، کارگاه بازی با ماسک گذاشتیم برای اینکه آقای حمید جاودان رو از فرانسه دعوت کردیم چون یکی از تخصصای ایشون هستش که این کارگاه رو روی صحنه توضیح بدن و اجرا کنن. یا گرامی داشت واروژان هستش، کنسرت هستش. و در ضمن یه دونه از جایزه هامون هم اسمش هست اودینس اوارد، یعنی اینکه تماشاگرها وقتی نمایش رو میبینن میان بیرون رای میدن، یک نمایش رو هم تماشاگران انتخاب میکنن.
سومین فستیوال تئاتر ایرانی در لندن با خواندن نمایشنامه‌ای به نام دون جوان در جهنم اثر برنارد شاو آغاز به کار کرد. ابراهیم گلستان، فیلمساز و چهره سرشناس ادبی، این اثر نمایشی را به فارسی برگردانده و با حضور او این نمایشنامه‌خوانی اجرا شد. خورشید سوخته به کارگردانی و بازی مجید فلاح‌زاده از آلمان و آخرین دایناسور با بازی و کارگردانی منوچهر نامورآزاد از فرانسه از جمله نمایشنامه‌هایی است که تاکنون اجرا شده. به انگیزه 80مین سالروز تولد بیژن مفید، یکی از چهره‌های مبتکر و تأثیرگذار در تئاتر ملی ایران، نمایشنامه کوتی و موتی این هنرمند به کارگردانی سیما سید از آلمان در جشنواره لندن به صحنه رفت. این نمایشنامه آهنگین پس از موفقیت شهر قصه در سال 52 به صحنه رفت. بیژن مفید در کوتی و موتی هم مانند شهر قصه دیدگاه اجتماعی خود را از زبان حیواناتی مانند شیر و پلنگ و دیگر حیوانات جنگل و دو خرگوش تازه ازدواج کرده بیان داشته.
عروسی جنگلی ها، عروسی جنگلی ها، تموشا داره، تموشا داره، خرگوشای با نمکش، خرگوشای با نمکش، هیچا نداره، هیچا نداره، دوما به شاخه شمشاد، جشن عروسی تو مبارکه باد.
سومین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن شامگاه یکشنبه با اجرای نمایشنامه پروانه در مشت اثری از ایرج جنتی عطایی به کار شش روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بعد از گزارش همکارم شهرام میریان که به تئاتر اختصاص داشت، یک گزارشی رو هم درباره سینما تقدیم شما می‌کنیم. جایزه شیر طلایی 72مین دوره جشنواره بین‌المللی ونیز به فیلمی به نام از دوردست ساخته از کشور ونزوئلا رسید. در این دور از فستیوال ونیز که عنوان قدیمی ترین جشنواره فیلم اروپا را یدک می کشد، سینمای ایران نیز بی نصیب نماند و فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند جایزه منتقدان بین المللی را دریافت کرد. محمد عبدی منتقد فیلم از محل این جشنواره در ونیز در ایتالیا گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
داوران 72مین دوره جشنواره فیلم ونیز که چهره‌های برجسته‌ای چون نوری بیلگه جیلان و آلفونسو کارون هم در اون شرکت داشتن، شنبه شب همه رو حیرت زده کردن با اهدای شیر طلایی جشنواره امسال به فیلم غیر مطرحی به نام از دوردست که اولین ساخته لورنزو ویگاس فیلمساز ونزوئلاییه. این اولین باره که فیلمی از ونزوئلا وارد بخش مسابقه ونیز شده و برای نخستین باره که شیر طلای ونیز به کشوری از آمریکای لاتین میرسه. از دوردست داستان مرد میانسال همجنسگرایی رو روایت میکنه که با پرداخت پول از مردان جوان میخواد که براش برهنه بشن و برخورد این مرد با یه پسر جوان خشن خیابانی همه چیز رو تغییر میده. جایزه بهترین کارگردانی جشنواره امسال به فیلم دار و دسته ساخته پابلو تراپرو از آرژانتین رسید و بازیگران ایتالیایی و فرانسوی والریا گولینو و فابریس لوشینی به ترتیب برندگان جایزه بهترین بازیگر زن و مرد شدند. اما شاید بهترین فیلم جشنواره امسال اثری بود از سینمای ترکیه به نام جنون ساخته امین آلپر که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد، در حالی که به راحتی لیاقت شیر طلای ونیز رو داشت. یک تجربه شگفت‌انگیز درباره دو برادر با ترکیب رویا و خواب و پارانویا و جنون که از نیمه فیلم به بعد نمیشه حد زد که چه صحنه خواب یا توهمه و چه صحنه واقعی. تنها سهم سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. این فیلم موفق شد جایزه انجمن بین‌المللی منتقدان فیلم یا فیپرشی رو به عنوان بهترین فیلم خارج از مسابقه به خودش اختصاص بده. میشل سیمون منتقد برجسته فرانسوی از جمله داوران انجمن بین‌المللی منتقدان امسال در ونیز بود که این هیئت در بخش مسابقه هم فیلم خون خون من ساخته فیلمساز با سابقه ایتالیایی مارکو بلوچیو رو به عنوان بهترین فیلم برگزید.
گزارش محمد عبدی منتقد فیلم از جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا بود که شب گذشته 72مین دوره این جشنواره به پایان رسید با فیلم از دوردست ساخته ای از کشور ونزوئلا که جایزه شیر طلایی به این فیلم رسید. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.